بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایون سلام، شب شما بخیر. تسلیت عرض می کنم ایام فاطمیه رو، سالگرد شهادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همینطور جان باختن شماری از هموطنان عزیزمون در سانحه هوایی پرواز تهران یا سوج رو. برای خانواده های داغدار این عزیزان از دست رفته آرزوی صبر داریم از خداوند متعال و به اونها تسلیت عرض می کنیم. در طی روزهای اخیر یکی از مهمترین اخباری که در رسانه‌ها حتما باش مواجه بودید، به خصوص در شبکه‌های اجتماعی و همینطور اخبار صدا و سیما، خودکشی یک جاسوس در بازداشتگاهی در تهران بود. یک استاد دانشگاه به نام کاووس سید امامی که به عنوان یک فعال محیط زیست شناخته می‌شد. شبکه‌های امنیتی و متولیان امر امنیت داخلی و اطلاعاتی ما اعلام کرده بودند که یک شبکه نفوذ رو در واقع خنسا کردند و تعدادی از فعالان که در قالب فعالیت‌های محیط زیستی مشغول به جاسوسی بودند رو بازداشت کردند. تقریبا بالاترین شخصیت به لحاظ رتبه سازمانی در این گروه کاووس سید امامی بود که در بازداشتگاه پیش از برگزاری محاکمه و تکمیل پرونده تحقیقاتیش خودکشی کرد. بسیاری از اخباری که طی این روزها در واقع هول و هوش این اتفاق شنیدید بیشتر ناشی از ابهاماتی است که برمیگرده به اینکه چطور میشه در پوشش فعالیت‌های محیط زیستی کسی جاسوسی بکنه و احیانا آیا ممکنه که فعالیت‌های محیط زیستی سایر NGO‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و چیزهای شبیه به اون هم ارتباطی با فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی داشته باشه یا خیر، و همینطور سوالاتی که آرام آرام در واقع ناشی میشه از این سوال محوری، مسئله اقلیم، مسئله آب، مسئله محصولات تراریخته، مسئله کشت فراسرزمینی و چیزهای شبیه به این، همه اینها دارای یک وجه امنیتی و اطلاعاتی میشه. خب همه شما میدانید بعد از وقتی که در واقع آتش جنگ سخت فرو می نشینه و غبارها فرو می نشینه، دوران دوران مبارزه و مواجهه دستگاه‌های جاسوسی و امنیتی است. کشور ما از اون کشورهایی است که بسیار بسیار زخم خورده سیستم‌های امنیتی و اطلاعاتی و جاسوس‌های متنوعی از کشورهای مختلف علل خصوص آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بودن، به خصوص اینکه اخبار بسیاری طی سال‌های اخیر از حضور جاسوس‌ها در نقاط مختلف در واقع اداری و ساختارهای سیاسی کشورمون به گوش رسیده، از تیم مذاکره کننده هسته‌ای بگیرید تا نهادهای بالادستی سیاسی کشور و حالا محیط زیست. ما قبلا چیزهایی شنیده بودیم درباره اینکه بسیاری در پوشش‌های غیر قابل باور فعالیت‌های جاسوسی و امنیتی می‌کنن. این اتفاقی که روزهای اخیر افتاده مسئله رو برای ما جذاب‌تر کرده. آقای دکتر سراج، تحلیلگر مسائل راهبردی و امنیتی، مهمان برنامه جهان آرا هستند تا من با ایشون درباره پرونده اخیر و همینطور به طور کلی مسئله نفوذ و شبکه‌های نفوذ صحبت بکنم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همکارانتون همچنین بینندگان عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم و اجازه میخوام که به خانواده های مصیبت دیده سانحه هوایی تهران یا سوج و همچنین مردم ایران تسلیت عرض کنم این حادثه رو و برای اون خانواده ها صبر و اجر رو از خداوند مسئلت میکنم و برای عزیزان سفر کردمون هم آموزش و غفران الهی رو از خداوند تبارک و تعالی مسئلت میکنم.
خیلی متشکرم. طبعا اگر سانحه هوایی امروز ابعاد جدی‌تری پیدا بکنه به لحاظ پیگیری‌های اداری و مدیریتی، چه بسا لازم باشه در برنامه جهان آرا در شب‌های آتی به این موضوع هم بپردازیم یا به طور کلی به حوادثی شبیه به این. اجمالاً چون راجع به این سانحه، این واقعه تلخ، خیلی اطلاعاتی در دسترس نبود و تحلیل‌ها همچنان ناقصه، همچنان حتی کشف نشده به طور دقیق محل وقوع این حادثه و ابعادش، ما هم نمیتونیم در بارش چیز خاصی بگیم. لذا صرفا به عرض تسلیتی فعلا امشب بسنده میکنیم و به این موضوعی که عرض کردم خواهیم پرداخت. آقای دکتر سراج، من از یک سوال به شدت عامیانه و رایج در فضای شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی شروع میکنم و اون این که کسی که از این کلاهای آفتابی سرش میذاره و آشغال جمع میکنه توی دامنه کوه ها و در جنگل ها با مارمولک ها مأنوسه، نمیدونم گونه های جانوری براش جذابند، مسئله خوشسالی براش جذابه، با اینها عکس میگیره و در واقع صفحات خصوصیش پر است از اینها، این چه اطلاعاتی ممکنه از لابلای این گونه های جانوری به دست بیاره که در واقع صدق بکنه که او داره جاسوسی میکنه؟
بله، به حضور شما عرض کنم که امروز بحث نفوذ و جنگ اطلاعاتی یکی از مقوله های بسیار مهمی است که باید در جایگاه خودش انشاءالله بحث بشه. اما در حوزه نفوذ و جنگ اطلاعاتی یکی از مهمترین در واقع نکاتی که به این جنگ ضریب موفقیت میده مسئله پوششه و آمریکایی‌ها طی تحقیقات و تجربه هایی که در این زمینه کسب کردن به این جنبندی رسیدن که بهترین پوشش باورپذیر در کشورهای آسیایی و کشورهای جهان سوم اولا پوشش‌های علمی است و پوشش‌هایی که باورپذیر باشه. بنابراین سعی دارن که نفوذ و شبکه‌سازی رو از طریق مجامع علمی، افرادی که پیشینه علمی دارن و پوشش‌هایی که عام‌المنفعه باشه و برای مردم باورپذیر باشه، از اینجا وارد حوزه‌های نفوذ و جنگ اطلاعاتی بشن. لذا این که شبهه میشه که مگه میشه یک استاد دانشگاه نفوذی باشه یا شاهمهره یک جریان نفوذ باشه، در واقع اینجور قضاوت کردن‌ها رو باید به حساب این بگذاریم که یا افراد از جنگ اطلاعاتی و نفوذ و طراحی‌های اطلاعاتی برای نفوذ اطلاع ندارن و یا اینکه خودشون رو به یک تقافل دارن میزنن و میخواهن ادراک جامعه رو نسبت به این مسائل تغییر بدن. آیا مسئله محیط زیست میتونه یک پوشش برای نفوذ باشه؟ بله، این اتفاق افتاده الان و این شبکه‌ای که تحت ضربه قرار گرفته دقیقا از این پوشش استفاده کرده. من میخوام اینجوری پاسخ بدم که مردم ما این سوال رو از خودشون بکنن، چطور ممکنه که آمریکایی‌ها داروهای بیماری‌های خاص رو تحریم بکنن و مردم ما رو دچار زحمت بکنن؟ ما نزدیک بیش از 1,000,000 نفر از مردم کشورمون درگیر بیماری‌های خاص و صعب العلاج هستن. خب به شدت به این داروها نیاز دارن. شما ببینید دسترسی مردم به این داروها چقدر مشکلات و سختی داره و آمریکایی هنوز هم که هنوز تحریم این داروها رو بر نداشتن. اما به یک باره آمریکایی ها علاقمند حوزه حیات وحش ایران میشن، علاقمند حوزه اقلیمی و مسئله آب، مسئله غذا در ایران میشن. خب اگر اونها علاقمند به مردم ایران هستن، تحریم دارویی رو بردارن. چرا به یک باره به یوز ایرانی علاقمند میشن؟ چرا به یک باره به خرس ایرانی یا در واقع به قوچ ایرانی علاقمند میشن؟ این علاقمندی نمیتونه عادی باشه. من میخوام یه نکته دیگه رو خدمت شما و بینندگان عزیز عرض بکنم. خب یکی از افرادی که نقش پشتیبانی در این شبکه اخیر رو داشته دستگیر شده. شما ببینید دارایی و امکانات این فرد در خارج از کشور چقدر هست؟
آقای تاهباز میفرمایید.
بله. ببینید از یک امکانات وسیع مالی در خارج از کشور برخوردار است. کسی که حداقلن تعداد خیلی زیادی که گفته میشه در حدود 400 فروند هلیکوپتر رو در اختیار داره، این آدم چطور ممکنه به یک بار بیاد به مسئله یوز ایرانی، قوچ ایرانی و خرس ایرانی علاقه مند بشه؟ من میخوام عرض کنم که مسئله برای آمریکایی‌ها، برای اسرائیلی‌ها کاملا مشخصه. چرا اومدن تو این حوزه، دقیقا حوزه زیستگاه های این جانوران رو شناسایی کردن، مطابق با اهدافشون هست، برای همین اومدن پوشش سازی کردن و شبکه سازی کردن. من نوع شبکه‌ای که اینا ساختن رو توضیح میدم، بعد اهدافشون رو عرض میکنم، بعد وقت خود به خود به این سوال پاسخ میدیم که آیا اساسا این موضوعاتی مثل حیات وحش و اقلیمی و پوشش های از این دست میتواند محمل جاسوسی و جنگ اطلاعاتی و نفوذ باشد یا نه. خب عنصر اصلی در این شبکه و مسئول این شبکه دیوید لیلین هست. در واقع دیوید لیلین یک فرد آمریکایی است. پدرش از عناصر سازمان CIA بوده، مشاور حقوقی زمان شاه بوده. این فرد به حوزه ایران کاملا آشنایی داره، به فارسی به راحتی صحبت میکنه و عنصر هدایتگر این شبکه بوده و مرتبط با کابوس سید امامی که حتی موقعی که میخواست وارد ایران بشه، این اخیراً کابوس سید امامی بهش اطلاع میده که شرایط الان مناسب نیست و وارد ایران نشید. فرد دیگری که در این شبکه هست، در واقع هماهنگ کننده این شبکه بوده، پوششی که برای این شبکه ساخته شده، پوشش دفتر توسعه سازمان ملل هست برای هماهنگی و پشتیبانی، گری لوئیس هست که اونطور هماهنگ کننده این شبکه است. و بعد این شبکه تحت پوشش کارهای علمی و کارهای محیط زیستی شکل میگیره، از افراد دو طبیعتی دقیقا استفاده کردن، شبکه سازی کردن برای پشتیبانی از اهداف خودشون به ویژه در موضوع محیط زیست. و یک نقش پشتیبانی داره این شبکه که برای اون میراث پارسیان رو تعریف کردن و یک بخش رسانه‌ای داره که بتونن ادراک سازی بکنن برای عامه مردم، برای نخبگان جامعه، و یک شبکه کاملا هوشمند و هدفمندی رو تو این زمینه طراحی کردن. اما اهداف و در واقع ماهیت این شبکه آیا واقعا برای جانورهای ایرانی بوده یا نه، من عرض میکنم که اینها روی یوز ایرانی، روی قوچ ایرانی و خرس ایرانی خیلی تمرکز داشتن. دلیلش همین استش که هدف گذاریشون برای کنترل و ارزیابی معادن اورانیوم ما بوده. بعد از اون در بحث مقابله با دکترین نظامی و دفاعی ایران هست که ما در بحث دکترین بازدارندگیمون به پاسخ پشیمان کننده قائل هستیم، یعنی در واقع میخواهیم به دشمن پاسخی پشیمان کننده بدیم که هیچگاه دشمن به خاطر اون پاسخ کوبنده دست به اقدام نظامی نده. بیشتر تمرکزمون در این حوزه بازدارندگی روی موشک هست و روی هوافضا، لذا اینها باید در راستای این دکترین نظامی اطلاعات دقیقی در جمع‌آوری بکنن از قدرت موشک، از دقت موشک‌های ایرانی، از سرعت موشک‌های ایرانی. این حوزه‌هایی که برای این زیستگاه‌های جانوری در نظر گرفتن دقیقا منطبق هست بر این نیازمندی‌های اطلاعاتیشون که بتونن از این پوشش برای جمع‌آوری در حوزه این نیازمندی‌های اطلاعاتی استفاده بکنن.
یعنی قوچ، خرس و یوز رو انتخاب کردن چون اینها رو در مناطقی در همسایگی، در واقع مثلا سامانه‌های دفاعی موشکی ایران میتونستن به عنوان قلمروی این جانورها نشانه گذاری
کنن. قلمروی این جانورها هست که اینها به راحتی پوشش بسازن براشون، با این پوشش بتونن تسهیل بکنن ترددشون رو به این مناطق بسیار مهم و در عین حال از تست‌های موشکی ما بتونن جمع‌آوری اطلاعات بکنن. در تست‌های موشکی دقت موشک، سرعت موشک، قدرت تخریب موشک رو بتونن اندازه‌گیری بکنن و اطلاعاتی که تو این حوزه نیاز دارن.
چطور این کارا رو می‌کنن؟
عرض کردم پوشش محیط زیست هست.
نه به لحاظ تجهیزات مثلا چطور ممکن بوده این کار؟
از تجهیزات فنی، از تجهیزاتی که می‌خوان به اصطلاح رصد بکنن جانوراها رو تو این محیط زیست، از این تجهیزات استفاده میکنن. یکی از بحث‌های بسیار مهمی دیگرشون هم این هستش که بتونن سامانه‌های پرتاب موشک ما رو شناسایی بکنن و در مقابله با این سامانه‌های موشک طراحی مؤثر و مهمی رو بتونن انجام بدن آمریکایی‌ها. الان آمریکایی‌ها در بحث مقابله نظامی با ایران مشکلی که دارن این هستش که نمیدونن پاسخ پشیمان کننده ایران حجمش چقدره، از کجا این پاسخ پشیمان کننده میخواد داده بشه، روی زمین، روی آب، از کجای ایران این پاسخ میخواد داده بشه. لذا خیلی تو این حوزه تلاش میکنن که جمعوری اطلاعات انجام بدن. یکی از بحثای دیگه هم که بسیار مهم هستش این هستش که بتونن خودشون رو به این حوزه هایی که احساس میکنن سامانه های پرتاب موشک ممکنه در اونجا وجود داشته باشه، در پوشش همین حمایت از جانوران در محیط های مورد نظرشون به اون مناطق نزدیک بشن و بتونن شبکه انسانی برای نفوذ درست بکنن و علاوه بر اون جمع‌آوری اطلاعات اگر توانستن با شبکه انسانی نفوذ اقداماتی برای اختلال و خرابکاری انجام بدن. از این منظر این کیس اخیری که توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور مورد ضربه واقع شده و در واقع به نظر میرسه که اشراف بسیار دقیق و عمیقی روی این کیس داشتن نهادهای امنیتی ما و وقت زیادی رو برای اشراف روی این کیس گذاشتن، کیس بسیار مهمی.
اتفاقا من می‌خواستم بپرسم که خب من آقای دکتر سید امامی رو شاید از نزدیک به 20 سال پیش می‌دیدم در فضای دانشگاهی، بارها و بارها باش مواجه شده بودم و دانشگاهی بسیاری داشت. چطور مثلا یک شخصیتی در این تراز از اهمیت اطلاعاتی امنیتی در تمام این سالها آزادانه فعالیت میکرده در این کشور، تیم خودشو داشته، فعالیت‌هاشو انجام میده، تفنگ گزارش‌هاشو انجام میده، این به تازگی در واقع اشراف اطلاعاتی پیدا شده روی همچین آدم مهمی، یا نه این مثلا سابقه داره ولی این خودش شگرد اطلاعاتی است که با اسمش در واقع یک مهلتی داده میشه برای کارهای دیگه؟ این به ذهن بنده میاد احتمالا. قبل از اینکه پاسخ شما رو بشنویم اگه اجازه بدید یک بخشی رو در طول بخش اول صحبت های استالی ببینیم و بازگردیم ادامه گفتگو رو ببینیم.
یکی از فناوری‌های فعلی موجود در جهان که سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی برای رصد اطلاعاتی از آن بهره می‌گیرند، ژئوینت است. این فناوری بر اساس تصاویر مختلف به دست آمده از سطح زمین در نقاط مختلف به بررسی تغییرات ایجاد شده توسط انسان در آن منطقه می‌پردازد. سال‌هاست که سطح زمین در نقاط مختلف از جمله ایران توسط ماهواره‌های شناسایی اسکن می‌شود و یک مدل کلی از کره زمین از جمله ایران به دست آمده. حالا با اضافه شدن این تصاویر و آنالیز آنها می توان از هر گونه تغییر ایجاد شده ی انسانی در منطقه مورد نظر مانند جاده کشی، تونل سازی و اصولا هر تغییر دیگری خبردار شد. به عنوان مثال، ساخت شهرهای موشکی امری است که باعث بروز برخی از تغییرات در شکل زمین در اطراف مناطق ساخت می شود که شاید خیلی اوقات در تصاویر هوایی یا ماهواره‌ای مشخص نباشد، اما تصاویر تهیه شده از زوایای پایین‌تر مثل همین دوربین‌ها می توانند نقطه وصل و کامل شدن یک پازل اطلاعاتی و امنیتی مقابل باشند. این مسئله از آنجای قابل توجه است که تلاش برای ایجاد موج‌های جدید فشار روی برنامه موشکی کشورمان از طریق مدل‌های مورد توجه افکار عمومی همچون مسائل زیست محیطی مدتی است که مورد توجه دشمنان ایران قرار گرفته است، تا جایی که سرکرده منافقین نیز تلاش کرد تا برنامه موشکی ایران را در تقابل با محیط زیست معرفی کند. مریم رجبی در توییتی که در تاریخ 11 دسامبر 2017 میلادی حدود 2 ماه پیش منتشر شد نوشت: سپاه پاسداران با برنامه موشکی خود به ظرفیت‌های محیط زیستی ایران آسیب می‌زند. باید توجه داشت که یک تیم در پوشش فعالیت در زمینه محیط زیست می‌تواند مناطقی را که به نظر سرویس‌های اطلاعاتی اهمیت ویژه‌ای دارند بررسی کرده و با آزمایش خاک یا گونه‌های گیاهی آن متوجه نوع سوخت مورد استفاده در موشک‌ها، تجهیزات نظامی و تحولات آنها شود. اقدامی که حتی از عهده پرنده‌های ویژه جاسوسی آمریکا مانند پهپاد آرکیو 170 نیز بر نمی‌آید.
بله شب شما بخیر. عرض کردم که با حضور دکتر سراج در استودیو برنامه جهان آرا ما ابعاد ماجرای اخیر اطلاعاتی امنیتی که کشورمون باش مواجه بوده، یعنی کشف یک شبکه جاسوسی پیچیده در پوشش فعالیت های موتیستی رو بهش میپردازیم. خب آقای دکتر سراج، من اون سوالم اول پاسخش از شما بگیرم که چطور میشه یک شخصیتی مثل دکتر سید امامی بعد از سالها فعالیت مؤثر میتونم بگم در فضاهای علمی دانشگاهی کشور و شکلگیری شبکه های موتیستی و اینها انقدر دیر شناسایی بشه؟
خب شبکه‌ای که در حوزه کار جاسوسی تأسیس میشه و فعالیتش شروع میکنه، گسترش پیدا میکنه، قطعا این شبکه هیته‌بندی لازم رو داره، آموزش ها و مهارت های لازم رو دارن و به این سرعت شناسایی نمیشن. شاید ماها و بعضا چند سال وقت میبره راجع به این شبکه اشراف اطلاعاتی خوبی ایجاد بشه و به نظر میرسه که این اشراف اطلاعاتی طولانی مدت باید باشه، نمیتونه یک اشراف اطلاعاتی کوتاه مدت و دفعی باشد. اینکه عرض و عمق این شبکه به این وسعت رو تونستن شناسایی کنن، قلمرو این شبکه به این اهمیت شناسایی شده، نشون میده که مدت زمان زیادی رو روی این موضوع دستگاه امنیتی ما کار کردن. اما اینکه افرادی از این دست آیا میتوانن اینها در شبکه جاسوسی فعالیت بکنن، من اول ساعت هم عرض کردم امریکایی‌ها دقیقا به این نتیجه رسیدن که از محمل‌های علمی و آکادمیک، از افرادی که وجهه‌ای دارن و این وجهه میتواند پوشش رو محکمتر و قویتر بکنه، در حوزه‌های جاسوسی و شبکه سازی استفاده بکنن و افرادی که بتوانن با سهولت بیشتری به خارج تردد بکنن و کنترل و اشراف اطلاعاتی روشون کمتر باشه، در مزان کمتری باشن به خاطر اون وجهه‌ای که دارن. لذا این طبیعی است که این افراد در این حوزه‌های جاسوسی به کار گرفته
بشن. درباره دکتر سید امامی میشه اینو گفت، درباره یک کسانی مثل طاهباز چی میشه گفت؟ شما الان اشاره کردید که آقای طاهباز مالک 400 هلیکوپتره و در اخبار هم من شنیدم که در واقع آمده بود که اصلا تایید نشده، نمیدونم شاید اغراق باشه، که رفت آمدهای مکرر و در واقع رابطه تجاری بیزینس داره در واقع در سرزمین های اشغالی. یه آدمی با این ویژگی ها یا اون دیوید لیلین که شما گفتید، اینها چطور ممکنه اینقدر راحت رفت آمد داشته باشن کشور؟
خب متاسفانه پوشش هایی که برای این کار جاسوسی ایجاد شده، سندهای بالا دستی و پروژه هایی که برای این قبیل از کارهای جاسوسی تعریف شده، بسیار حساب شده است که حالا جلوتر انشالله باید بهش.
من یه سوال خطرناکتر میخوام بپرسم آقای دکتر، که این مقدمه یه این سوالم بود. آیا ما حق داریم بدبین بشیم به این که در داخل سیستم چراغ سبزها و روزنه هایی وجود داره که زمین سازی میکنن برای ورود همچین آدمهای خطرناکی؟
در جنگ اطلاعاتی و نفوذی که کارهایی که صورت میگیره شبکه سازی است، این شبکه باید تسهیل کننده کار نفوذ باشه، تسهیل کننده کار جمع‌آوری اطلاعات باشه، در واقع به نوعی شبکه همکاری باشه که این شبکه رو کاور کنه و پوشش بده، حمایت بکنه ازش، مخاطراتی که ممکنه واسش به وجود بیاد، سوء زنهایی که براش ممکنه ایجاد بشه، اونها رو برطرف بکنه و برای اینها پوشش های کاملا مثبت ایجاد بکنه، اینها رو در سمینارها دعوت بکنن، پوشش های علمی بهشون بدن. اینها در شگردهای سرویس های اطلاعاتی هست که میان در داخل کشور هدف یک شبکه همکاری رو درست میکنن که این شبکه همکار این نقش ها رو داره. اما فردی مثل آقای لیلین، خب اینا در واقع خط و ربطشون رو از CIA و موساد میگیرن، اینا عامل هستن، اینا دیگه مثل یک فردی که جذب شبکه شده نیستن، اینا عامل هستن و هدایتگری یک پروژه نفوذ رو به عهده دارن. اینا منافع براشون تعریف میشه و این رو به صورت یک پروژه تعریف میکنن، سود اقتصادی براشون داره و تسهیلات اقتصادی براشون ایجاد میکنن تا بتونن از قبل این کار نفوذ به اون تسهیلات اقتصادیشون هم برسن. من میخوام عرض بکنم که ما الان درگیر یک جنگ اطلاعاتی به معنای واقعی هستیم. این جنگ اطلاعاتی بخشی از یک جنگ ترکیبی است. ما باید تدریجا از طریق رسانه‌ها این ادراک رو برای مردم ایجاد بکنیم که ایران یک کشور آماج در این جنگ اطلاعاتی است و جنگ اطلاعاتی خودش تازه یکی از اجزای جنگ ترکیبی است. ما وقتی میگیم جنگ ترکیبی، جنگ در همه عرصه‌ها، همه زمان‌ها و همه مکان‌هاست. یک جنگ هم‌افزاست که در درون خودش 8 جنگ رو جای داده که این 8 جنگ با هم دیگه هم‌افزایی می‌کنه. در واقع جنگ اول جنگ دیپلماتیکه. این جنگ هدفش انزوا سازی و اجماع سازی علیه یک کشور هدفه. جنگ دومش جنگ اقتصادی است. این کشور باید موجی از تحریم ها رو روش تحمیل کنن و اقتصاد ملیشو و معیشت مردم رو تحت فشار قرار بدن، دچار گزندگی بکنن. جنگ سوم جنگ شناختی و جنگ نرمه. جنگ چهارم از جنگ ترکیبی جنگ اطلاعاتیه که میاد یک جریان نفوذ و شبکه سازی میکنه و این شبکه سازی در واقع یک شبکه همکاری رو در کنار خودش ایجاد میکنه و کمک میکنه به پیشبرد اهداف جنگ ترکیبی. حوزه بعدی جنگ ترکیبی جنگ سیاسی. هر کدوم از اینا رو من پیشنهاد میکنم در برنامه‌تون به مرور وارد مباحثش بشید و این اطلاعات و این آگاهی رو به مردم شریف ایران بدید که ما واقعا درگیر این حوزه های مهم هستیم الان. و بعد جنگ سایبری به عنوان جنگ ششم از جنگ ترکیبی. جنگ هفتم جنگ نامنظمه که ما میتونیم جنگ علیه محور مقاومت، جنگ تروریستی، جنگ نیابتی رو اشاره بکنیم که دامنه اون جنگ باید به سرزمین های ما کشیده میشد، به محیط داخلی ما کشیده میشد در قالب اون جنگ ترکیبی. و در نهایت جنگ ترکیبی سعی میکنه با همه این ابعاد جنگ تهدید نظامی رو برای یک کشور معتبر کنه. همه این اجزای جنگ ترکیبی در هم افزایی با هم دیگه میخواد محاسبات کشور هدف رو تغییر بده. یک جنگ محاسباتی و ادراکی است. میخواد روند قدرتیابی کشور رو مهار بکنه. میخواهد یک کشور رو وادار به تغییر رفتار کنه و یا احیانا وادار به تغییر ساختار بکنه. پس ما باید جنگ اطلاعاتی و نفوذ رو در چارچوب این جنگ ترکیبی ببینیم. حالا این جنگ اطلاعاتی و نفوذ یه بخشیش در واقع نفوذ راهبردی است. نفوذ راهبردی برای ورود به مراکز تصمیم ساز هستش که بتونه تصمیم سازی بکنه، اولویت ها رو تغییر بده، سیاست ها رو تغییر بده، منابع رو و نوع و جای هزینه کرده این منابع رو تعیین بکنه. یه بخشش میاد شبکه سازی میکنه که بتونه مراکز تصمیم گیر رو تسخیر بکنه. الان در حوزه محیط زیست ما شاهد این هستیم که این شبکه سازی صورت گرفته، هم به صورت نفوذ در مراکز تصمیم ساز و هم ورود در حوزه تصمیم گیر. این نفوذ الان صورت گرفته.
خیلی حرفه.
خب نمونهش رو عرض کردم، جلوتر هم یه کیسی در موزه آب هست اون رو هم.
این حرف شما ببینید ساده و رسانه‌ایش این است که ما بگیم مثلا سازمان محیط زیست ما در تسخیر مثلا شبکه‌های اطلاعاتی امنیتی دشمنه.
نه اینجوری نمیخوام با این صراحت بگم.
من به صراحت گفتم که شما اصلاح کنید چون این همچین برداشتی ممکن
است اتفاق بیفته. نمیخوام این رو بگم. من میخوام بگم این نفوذ و شبکه سازیه. نفوذ و شبکه سازی یا میخواد بیا تصمیم سازی کنه یا میخواد بیاد مراکز تصمیم‌گیری رو تسخیر بکنه که چه اتفاقی بیفته.
ولی از نظر شما در حوزه محیط زیست الان این اتفاق افتاده.
در حوزه محیط زیست در واقع نفوذ صورت گرفته، دارن اولویت‌ها رو تعیین میکنن، جابجا میکنن و تسهیل میکنن بحث نفوذ و شبکه سازی رو، که یه نمونهش همین موضوع حوزه قوچ ایرانی، نمیدونم یوز ایرانی و خرس ایرانی هستش و کمکی که به این شبکه سازی شد. در حوزه نفوذ راهبردی در واقع بعد از اینکه میتونن سیاست ها و اولویت ها تغییر بدن، وارد نفوذ در حوزه امنیتی میشن که میشه کارهای جمع‌آوری اطلاعات از حوزه های استراتژیک. نیازمندی های استراتژیک خودشون رو از طریق این نفوذ امنیتی تعیین میکنن. تأمین بکنن. ما نفوذ امنیتی رو در حوزه‌های خرابکاری آشوب و امثال هم داریم که در دیما تجربه کردیم، نفوذ در حوزه‌های نرم داریم که سعی میکنن وارد جنگ شناختی بشن، به جنگ شناختی کمک بکنن. بنابراین ما درگیر یک جنگ اطلاعاتی هستیم، درگیر حوزه نفوذ هستیم.
ذهنیتی که مردم از جاسوس دارن یه ذهنیت کمیکه تقریبا، و اثر کارتون ها و سریال های کلاسیک به دست اومده، اینکه آدم هایی هستن گوشه چشمشون برق میزنه، یقه کتشون رو بالا میدن پشت ستون مثلا مخفی میشن تا یه چیزی رو رصد بکنن. شما دارید توضیح میدید که جاسوس ها از آنچه در آینه میبینیم به ما نزدیکترن در واقع، و این در وارد فاز جدیدی در واقع از مبارزه و مواجهه اطلاعاتی امنیتی شدیم. در این باره هم یک بخشی هم دوستان آماده کردن، ببینیم وقتی میگیم جاسوس دقیقا داریم درباره چه کسی صحبت میکنیم.
کلمه جاسوسی که شنیده می شود، اکثر افکار عمومی به سمت شیوه های اطلاعاتی و عملیاتی بسیار پیچیده کشیده می شود. اما همیشه قرار نیست که جاسوسی با اقدامات محیرالعقول همراه باشد. بسیاری از اطلاعات و مسائل ساده و حتی پیش پا افتاده می تواند به عنوان ابزاری برای مخفی ترین عملیات های جاسوسی مورد استفاده قرار بگیرد. تصور کنید فردی فروشنده ماسک ضد غبار است که به دلیل وجود یک دریاچه بزرگ و پر آب در یک منطقه خاص کسب و کارش کساد شده است و اساساً خبری از گرد و غبار نیست که مردم نیاز به خرید ماسک داشته باشند. حالا و در این وضع او تصمیم می‌گیرد تا با برخی اقدامات در پوشش توسعه آن دریاچه را از بین ببرد و آب آن را خشک کند تا طوفان‌های همگن گرد و غبار شهر و منطقه مد نظرش را با خود درگیر کند و منفعت مالی او نیز تأمین شود. اما همیشه ماجرا به همین سادگی نیست و قرار نیست که منحصر به یک منفعت مالی ساده باشد. اطلاعات به ظاهر ساده‌ای نظیر آب، منابع زیرزمینی، سد، گرد و غبار و میزان آن، گونه‌های گیاهی و مسائل اقلیمی می‌تواند به عنوان اطلاعاتی گران قیمت در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی و سرویس‌های جاسوسی قرار بگیرد و زمینه برای استفاده‌های سیاسی امنیتی گسترده علیه کشورمان فراهم شود. همین چند سال پیش بود که اطلاعیه‌ای به ظاهر خیرخواهانه در اینترنت منتشر شد که از مردم می‌خواست تا بزاق دهان خود را در یک ظرف شیشه‌ای قرار دهند و برای کمک به تکمیل بانک اطلاعاتی به منظور درمان بیماران سرطانی به خارج از کشور بفرستند. پروژه‌ای که چندی بعد مشخص شد توسط سرویس‌های اطلاعاتی غربی هدایت می‌شده و هدف از آن جمع‌آوری اطلاعات با اهمیت ژنتیکی در میان ایرانیان بوده است. با چنین اطلاعاتی می‌توان میزان مقاومت یا سستی طیفی از مردم کشور از منظر ژنتیکی را ارزیابی و بر طبق آن و به منظور ایجاد اختلال در روند زندگی و مدیریت سیستم بهداشتی ایران اقدام به طراحی ویروس‌ها و بیماری‌های دستساز نظیر زیکا کرد. بر همین مبناست که شناسایی ساختار چرخه آب یک کشور و ایجاد اختلال در آن میتواند منجر به وضع تحریم‌های خاص در یک زمینه مشخص شود. تحریم‌هایی که به صورت هوشمند اعمال می‌شوند تا خواسته‌های سیاسی خود را در منطقه مد نظر پیاده کنند.
بله شبتون بخیر آقای دکتر ساجد، خدمتتون هستیم. داشتین توضیح می‌دادید که در واقع با تصویر ما و عموم مردم از مفهوم جاسوس و مبارزه های اطلاعاتی تغییر بکنه.
من به نظرم میاد که تصویر عموم مردم ما از موضوع جاسوسی و شبکه جاسوسی برگرفته از اون جاسوسی در سرویس های گذشته است. سرویس های جاسوسی در دوران جنگ سرد بیشتر جاسوس رو یک فرد میبینن، حوزه نفوذ حوزه فردی است و بیشتر هم دنبال جمع‌آوری اطلاعات هستش. این تصویر ناشی از اون دوران جنگ سرد بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی هست. الان شرایط جاسوسی نوین هست. در واقع یک جنگ اطلاعاتی است. وارد حوزه شبکه سازی میشن. میخوام تصمیم سازی کنن، مراکز تصمیم گیر رو تسخیر بکنن، و به نوعی اولویت ها و سیاست ها رو جابجا بکنن، تعیین بکنن. این شکل جاسوسی شکل جدیدی است، این باید برای مردم تصویر سازی بشه. من نمونه ای از این جاسوسی نوین رو میخوام در حوزه آب عرض بکنم. ببینید تو جاسوسی نوین برای اینکه این جاسوسی به اهداف خودش برسه و موفق بشه، روش سرمایه‌گذاری کلانی میکنن، بسیار پیچیده و از ابزارهای مختلف استفاده میکنه این شبکه جاسوسی، سندهای بالادستی براش درست میکنن، پروژه های اجرایی براش تعریف میکنن. ببینید مثلا بی سی یک سند بالادستی برای شبکه های نفوذ و جاسوسی است. بعد پروژه های اجرایی براش تعریف میکنن. پروژه منارید یک پروژه اجرایی است برای برخی از حوزه های سند بی سی که مدیریت اسرائیلی ها دقیقا پشت این پروژه منارید هستش. ظاهر پروژه توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. هفت کشور رو برای این کار در نظر میگیرن به عنوان پایلوت، اما شش کشورش فیک هست و کشور هدفشون ایرانه. در این پروژه بحث مدیریت منابع آب تعریف شده. خب اینجا این پروژه مدیریت منابع آب یک پروژه جدیدی است، این پروژه اجرایی است، برای این شبکه سازی میشه، برای این نفوذ تعریف میشه و بعد سعی میکنن که تصمیم سازی بکنن و ادراک سازی بکنن. ببین کشور ما کشور کم آبی است، این رو ما قبول داریم، ما معضل آب داریم، از اون مهمتر ما معضل مدیریت بر آب داریم. اما الان پشت این جریان شبکه‌ای که در حوزه آب ساخته شده دارن این ادراک و این تصویر رو برای نخبگان، برای مسئولین، برای جامعه ما ایجاد میکنن که کشور ما تو یک منطقه تقریبا کم آب قرار گرفته و ما در چند سال آینده بحران کامل آب داریم و برای مقابله با این بحران آب باید به سمت طرح نکاشت بریم. خب این حوزه کشاورزی کشور کاملا تعطیل میشه و ما در حوزه غذا و کالاهای استراتژیک در حوزه غذا دچار یک مشکل اساسی میشیم. من میخوام این شبکه سازی رو در حوزه آب یه مقدار بیشتر برای شما توضیح بدم که چه مخاطراتی رو میتونه داشته باشه. یکی از مخاطرات این شبکه سازی در حوزه آب ایجاد تهدیدات امنیتی است در حوزه اجتماعی. تعریف کردن اسرائیلیا که ما باید بریم مدیریت بر منابع آب رو در ایران به دست بگیریم. خب چقدر اینجا هزینه میکنن، ادراک درست میکنن برای نخبگان، برای آحاد مردم و سمینارها و پوشش‌های علمی بهش میدن، میبرنش به سمت دانشنامه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی. این موضوع رو باورپذیرش میکنن، ادراک رو میسازن که ما برای بحران آب باید به سمت تر نکاشت بریم و میگن ما باید روستاهامون رو از حوزه کشاورزی خارج بکنیم، روستاها رو ببریم به سمت پذیرایی از توریسم، ببریمشون به سمت صنایع دستی. خب جنگ اطلاعاتی یکی از حوزه هاش این هستش که ارکان قدرت یک کشور رو مهار بکنه. ما در ارکان قدرت یکی از حوزه های بسیار مهممون بحث قدرت جمعیتیمون، حوزه جمعیتمون یکی از ارکان قدرت ما هست، حوزه اجتماعیمون یکی از ارکان قدرت ما هستش، حوزه دفاعیمون یکی از ارکان قدرتمونه، حوزه فناوری های نوینی که ایران به سمتش حرکت کرده بود یکی از ارکان قدرت بود، شبکه سازی و جریان نفوذ برای مقابله با این حوزه ها هست. شما دیدید تو جنگ اطلاعاتی اینا وارد ترور هم شدن، نفوذ کردن، ترور کردن دانشمندای ما رو، سعی کردن حوزه‌های فناوری رو از روند پیشرفتش جلوگیری بکنن. در حوزه دفاعی که توضیح دادم شبکه قبلی رو در حوزه زیست محیطی چگونه عمل کرد، اما در حوزه جمعیتی از طریق مدیریت بر منابع آب میگن ما باید این مدیریت رو به دست بگیریم، مدیریتش رو از طریق شبکه‌سازی از کنترل حاکمیت خارج بکنیم و حوزه های آبخیزداری کشور رو دچار یک نزاع قومی بکنیم و این نزاع قومی رو توسعه بدیم به سمت یک بحران اجتماعی و در آینده بسترش رو برای یک تجزیه تمامیت ارز ایران فراهم کنید.
شما این تحلیل‌ها رو دیدید چطوری به دست آوردید؟
ببینید خیلی ساده است، شما کافیه که یک رصد و پایش راهبردی داشته باشید تو این حوزه و بعداً
گزارش‌های دستگاه‌های هم داشته باشید. رو در واقع رصد کردید، گزارش‌هایی که این NGO ها و فعالان این حوزه دارن ارائه می‌کنن رصد کردید و یک تحلیل ثانویه کردید، همه این گزارش‌ها رو به این در واقع الگو رسیدید، اینجوری به دست آوردید؟
نه، در واقع یک رصد هدفمند و هوشمند هستش اینجا. آمریکایی در سال 2009 اساساً مجموعه‌ای رو درست کردن برای یک جنگ اقلیمی. خب مهمترین هدف این جنگ اقلیمی در منطقه غرب آسیا و به صورت مشخص در ایران تعریف شده. جنگ اقلیمی منطبق بر جنگ آب هست در داخل کشورمون. الان در واقع تحریک اجتماعی داره صورت میگیره بین قومیت‌های مختلف بر سر مسئله آب. یک جورایی داره بحران نمایی میشه. ما نمیگم، من نمیخوام بگم که ما بحران آب نداریم، اما بحران نمایی و گسترده کردن دامنه بحران در حوزه آب یک ادراک سازی است. خب در اینجا اگر ما به سمت نابود کردن اقتصاد خودمون بریم با تعیین اولویت‌ها، با تعیین و تغییر و جابجایی سیاست‌ها، ما در حوزه کشاورزی دچار مشکل میشیم. بعد ما رو به سمت کجا سوق میدن؟ ما رو به سمت کشت فراسرزمینی، ما رو به سمت استفاده از محصولات تراریخته سوق میدن. در اینجا هستش که ما تهدیدات اجتماعیمون تبدیل به تهدیدات در حوزه امنیت غذایی میشه.
خب قنای دکتر ببینید، یه خود قدم اومدم با هم بریم جلو. معنی این حرف شما اینه که هر کسی الان در کشور ما از طرح نکاشت دفاع میکنه یا از توسعه محصولات تراریخته و امثال اینها، یا عضو یک شبکه جاسوسی است یا تحت تاثیر گزارش‌های شبکه جاسوسی قرار گرفته و او بر اونها براش تصمیم سازی کردن. این تحلیل شما اینه؟
نه، من میخوام بگم یه بخشی از بحران آب واقعیته، اما بزرگ نمایی این بحران آب و تعیین اولویت کار اون شبکه‌ایه که به صورت هدفمند این مأموریت براش تعریف شده. این که بالاخره یه عده‌ای از دلسوزان، از فرهیختگان کشور، از جامعه علمی کشور متوجه بحران آب شده و داره تلاش میکنه که این بحران رو مدیریت بکنه، ما نمیخوایم خدای نکره خدشه‌ای به این تلاش‌ها وارد بشه، اما این که ما به سمت طرح نکاشت داریم، این تعیین اولویت هاست. اینجا هستش که به نظر میرسه این اولویت ها رو اون شبکه ها دارن تعیین میکنن. خب اگر این اتفاق بیفته و ما به جای مدیریت بر منابع آب، ما بیایم به جای اینکه نکاش رو توصیه بکنیم، ما بیایم آبیاری کشاورزی اون اصلاح بکنیم. سیستم آبیاری کشاورزی ما اگر اصلاح بشه، بخش زیادی از هدر رفت آب جلوگیری میشه.
شما اولش گفتید نه، ولی عرض من در واقع تایید کردید، یعنی گفتید که بله، بالاخره کسی که به این تصمیم میرسه به نوعی تحت تأثیر گزارش‌های به ظاهر علمی، تحت پوشش حالا مباحث اقلیمی، آب، زیست محیطی و اینها.
من این رو می‌خواستم تکمیل بکنم در ادامه عرض شما که ببینید تو کشور ما یک سری فعالیت‌هایی هستش واقعا با عرق ملی، اثر دلسوزی و علاقه به کشور.
بله، من
داره تو جامعه علمی اتفاق می‌افته.
بله بله، من عرض کردم. بله، یعنی کسی در واقع نمیخواد بگه که هر کی از حالا بعد این حرفو زد پس حتما یا جاسوسه یا بله، مثلا طعمه جاسوسی شده. طبعا بخشی از به هر حال متفکران ما و دانشمندان ما ممکنه به این تئوری معتقد باشن، حالا با تحلیل‌های خودشون در واقع. متأ نظر شما این است که اگر این تئوری برجسته سازیش و در واقع تحمیلش به دست
تصمیم سازیش این تصمیم سازیش و تئوری سازیش
این طراحی
شده. خیلی
خوب، با ارتباطی هم داریم با آقای دکتر مهدی سیدی، دکتر بیوتکنولوژی و پژوهشگر حوزه امنیت غذایی. آقای دکتر سعیدی سلام، شب شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
آقای سعیدی، عرایض بنده رو شنیدید در همین چند ثانیه اخیر؟
بله بله.
ما از شما میخواییم راجع به مفهوم امنیت غذایی بپرسیم و آیا شما هم مثل کارشناس حاضر استودیو معتقدید که امنیت غذایی ما تهدید شده با حرف هایی که حالا در قالب نظریه‌های علمی ذیل عنوان نکاشت، توسعه محصولات تراریخته، کشت فراسرزمینی و چیزهای از این دست میشنویم؟
ببینید، ببینید ما یه مشکلی الان در کشور داریم که این از سالها پیش پیشبینی می شد و الان یه مقداری حادتر شده و اون مشکل آبه. و این خب دیر یا زود امنیت غذایی ما رو تهدید میکنه. پس بنابراین این تهدید یه تهدید جدیه. حالا ما دو راه برای تامین امنیتمون داریم. اول اینه که سطح زیرکشتمون رو بالا ببریم، دوم اینه که بهره‌وری رو در واحد صد بالا ببریم. غیر این چاره ای نداریم. تو قسمت اول که سطح رو زیاد بکنیم این امکان نداره، چون ما داریم بهینه استفاده میکنیم از سطحی که داریم. پس میمونه افزایش بهره‌وری در واحد سطح. افزایش بهره‌وریمون امکان پذیره با روش های جدیدی که وجود داره و میشه استفاده کرد و این آبی که ما داریم هدر رفتش رو کم بکنیم. بنابراین این امکان برامون وجود داره و این امکان جوری نیست که ما به نقطه‌ای رسیده باشیم که الان بگیم نه، ما الان به نقطه‌ای رسیدیم که کل کشاورزی کشور رو تعطیل بکنیم. چنین چیزی نیست. وزیر کشاورزی هم اینو اعلام کرد. خب بنابراین ما به این مرحله هنوز نرسیدیم، ولی الان باید فکر بکنیم که ما برای تامین امنیت غذایی 80 میلیون نفر جمعیت باید چه بکنیم. یعنی خیلی وقت پیش باید این فکر رو میکردیم. البته یه سری کارا از شاید 7-8 سال پیش شروع شد برای اینکه ما بتونیم آبیاری قطره‌ای بکنیم. نمیدونم دولت حمایت کرد و حمایت میکنه از این کار، ولی این تنها نکته نیست. یعنی ما در بعضی جاها آبیاری قطره‌ای بسیار خوبه، در بعضی جاها آبیاری قطره‌ای بعضی وقتا اثر آبیاری سنتی رو نداره. بنابراین ما باید بتونیم بهره‌وریمون رو بالا ببریم که این امکان پذیره.
من به طور مشخص آقای دکتر سیدی میخوام راجع به تراریخته از شما بپرسم.
خواهش میکنم.
سیاست توسعه محصولات تراریخته و یا لااقل میتونم بگم حساسیت نداشتن نسبت به محصولات تراریخته در بازار غذایی ایران به نظر شما ناشی از چیه و آیا واقعا نگران کننده است یا بعضی ها بی خود شلوغ میکنن و حساسیت زیادی خلق میکنن؟
ببینید این بحث یه بحث خیلی طولانیه و سوال شما باید برگرده به خیلی قبلتر. ببینید بحث تراریخته یه در واقع تکنولوژیه که این تکنولوژی از جمله تکنولوژیاییه که ما توی اصلاح نژاد مولکولی و مهندسی ژنتیک ازش استفاده کردیم. ولی نکته‌ای که تو بحث تراریخ وجود داره اینه که این تو آمریکا به وجود اومد، انحصاری شد و بعد چند تا شرکت بزرگ اومدن اینو در دست گرفتن. بسیاری از روش‌های این کار رو برای خودشون ثبت کردن، به ثبت رسوندن. حتی روش رو شما نمیتونید استفاده کنید، میگه این روش پتنت منه. بعد به این وسیله یکی از در واقع ابزارهای کشاورزی رو که میشد بذر در اختیار گرفتن. اما فرض کنید میگن در برزیل، آرژانتین و آمریکا اینا داره کشت میشه. بله، ولی تمام بذراش مال یکی دو سه تا شرکت بیشتر نیست. یکی دو سه تا شرکت آمریکاییه که اینا صاحب اونن. الان تو هند داره کار میشه، مال اوناست. تو پاکستان داره کار میشه، بعض مال اوناست. جای دیگه کار میشه، بعض مال اوناست. بنابراین شما به این وسیله اختیار کشورت و بذرت و این موضوع خیلی مهم و در اختیار گروهی قرار میدی که گروهی هم که برای خیلی ها شناخته شدن. شرکت مونزانتو همون شرکتیه که عامل نارنجی رو درست کرد و همین الان هم در ویتنام داره بچه های ناقص الخلقه به وجود میاره. بنابراین این موضوع
یه موضوع بسیار استراتژیکه. اینجوری نیست که ما همینجوری بهش بگیم آره، همینجوری بهش بگیم نه. بسیار بسیار میتونه عواقب داشته باشه برای کشور، برای امنیت ما. بنابراین برای کشوری مثل ما که همیشه داره تهدید میشه، با خیلی از کشورها فرق داره. و مثلا فرض کنید اروپایی ها 28 کشورشون گفتن ما نمیخوایم، کش نمیکنیم، علی رغم اینکه اونا این محدودیت های ما رو ندارن، ولی اونا به جنبه های سلامتی، به جنبه های دراز مدت این فکر کردن و پاسخشون نبود.
آقای دکتر، از جهت علمی، حالا این مواردی که شما دارید میفرمایید به نوعی تهدیداتی است که شما فکر میکنید که ممکنه محصولات تروریسته داشته باشه و استشهاد هم کردید به اینکه 28 کشور اروپایی نپذیرفتند این رو. حالا این اتفاق در کشور ما رخ داده و یعنی ما از این شرکت‌های معلوم الحال این بذرها رو میگیریم و کشت میکنیم و محصولاتش رو
ما کشت نمیکنیم. هیچ کس مجوز کشت نداره فعلا.
چه اتفاقی میفته؟
دارن تلاش میکنن. آها. ولی ما کشت نمیکنیم.
خب اون چیزی که در کشور ما از محصولات تراریخته هست که زیاد شنیده میشه، مثلا دانه های روغنی بر فرض،
بله،
اینها کار علمی روشون شده، کار آزمایشگاهی روشون شده که ما دقیقا بفهمیم که زیانش در واقع اثبات شده به لحاظ علمی چه اثراتی ممکنه داشته باشه؟
من گزارشی رو، گزارش متقن که مثل همه کشورهای دنیا باشه که کاملا همه جوانبش بررسی میشه و دو تا ناظر کاملا مستقل اینو تایید میکنن، من تا حالا ندیدم.
بله.
پس من شما تا حالا ندیدم. و این یکی از ضروریات استفاده از این محصولات.
کشورهای دیگه چی جایی بوده که کشت اتفاق افتاده باشه و زیان و ضررش در قالب گزارش‌های علمی اثبات شده باشه؟
ببینید یه سری آزمایشات انجام شده، نتایجش اومده بیرون، ولی یک کارتل بزرگ اقتصادی پشت این کاره که واقعا از انجام تحقیقات مستقل جلوگیری میکنه. این اینجوری نیست مثل بقیه موضوعات که شما براحتی تحقیق کنی، براحتی نتیجهش منتشر کنی. نه، ژورنال دست اونا، داور مال اونات و خیلی چیزای دیگه. بنابراین این کار یه کاری نیست که به راحتی شما بگید آره من اومدم بررسی کردم اینا ضرر دارن و راحت منتشر کنی. نه، ولی گاهن جست گریخته افرادی این کار رو انجام دادن، بنابراین افراد مستقلی نتیجهشون اومده بیرون. بله،
خیلی ممنونم آقای دکتر سیدی، لطف کردید، متشکرم. شب شما
ممنون.
بینندگان عزیز، برنامه جهان آرا رو مشاهده می‌فرمایید و ما داریم درباره اینکه جاسوس‌ها از کجا می‌آیند صحبت می‌کنیم و شبکه‌های نفوذ و جنگ اطلاعاتی و رسیدیم به موضوع امنیت غذایی. گفتگوی بنده رو با آقای دکتر مهدی سعیدی، دکتر بیوتکنولوژی و متخصص حوزه امنیت غذایی ملاحظه فرمودید. یه بخشایی هم دوستانم آماده کردند که یکی از این بخش‌های کوتاه رو ببینیم. بازگردیم، بنده با آقای دکتر سراج گفتگو خواهم کرد درباره موضوعاتی که آنچنان که وقت داریم یه حدود 15 دقیقه درباره موضوعات باقی مانده صحبت خواهم کرد.
بیماری در سالهای اخیر یکی از سلاح‌های مقابله با دشمنان و حتی کشتار جمعی بوده است. بیماری هایی که انسان ها با دست خود تولید یا اشاعه می کنند تا بتوانند دشمنان خود را راحت تر از پا بیاندازند و زودتر به اهداف خود برسند. به عنوان مثال، اگرچه منشأ بیماری ایدز به عنوان یکی از اسرار عالم پزشکی شناخته می شود، اما در سالهای اخیر و به دنبال رد فرضیه هایی در مورد منشأ ویروس این بیماری هولناک، نظریه جدیدی مطرح شده که احتمال دخالت انسان در خلق و گسترش آن را بر مبنای اطلاعات علمی و شواهدی مستدل را تقویت می‌کند. مطابق این نظریه، منشأ ویروس اید اساساً هیچ ارتباطی با میمون‌های سبز، شامپانزه‌ها و ساکنان آفریقا ندارد. برعکس، این ویروس عاملی زیستی است که در آزمایشگاه مورد دستکاری قرار گرفته و اصولاً ویروسی ساخته دست بشر است. در 26 اکتبر 1986 نشریه ساندی اکسپرس در صفحه نخست خود با چاپ مقاله‌ای با عنوان ویروس اید در آزمایشگاه‌های پنهانی تولید شده است، پرده از این راز گشود. ابولا شاید آخرین و مشهورترین ویروس ساخته بشر باشد که تا به الان پرده از راز آن برداشته شده است. پروفسور سیرل برودریک، متخصص بیماری‌های عفونی و میکروبی لیبریا، معتقد است آمریکا با همکاری آفریقای جنوبی در سال 1975 میلادی در یک عملیات سری در کشور زئیر، جمهوری دموکراتیک کنگو، نخستین ویروس عفونی و مرگبار ابولا را با هدف کاهش جمعیت سیاهان قاره آفریقا آزمایش و برای شیوع آن به صورت وسیع برنامه ریزی کردند. ویروس هولناک ابولا یکی از ارگانیسم‌های اصلاح شده ژنتیکی است که به عنوان اسلحه بیولوژیک توسط شرکتی صنعتی نظامی در آمریکا با همکاری مسئولان بلندپایه دولت آپارتاید آفریقای جنوبی ساخته شد. اما چگونه این بیماری‌ها هدف‌گذاری می‌شوند؟ پاسخ را باید در برخی فعالیت‌های بظاهر تحقیقاتی و محیط زیستی جستجو کرد، جایی که یک تیم با عنوان فعالیت بشردوستانه و محیط زیستی وارد منطقه‌ای از یک کشور می‌شود و با نمونه برداری از آب، خاک و گونه‌های گیاهی و جانوری آن منطقه، آزمایش‌هایی را در حوزه ژنتیک انجام می‌دهند و این گونه مشخص می‌شود که چه نوع ویروسی امکان دارد تا علیه هدف مد نظر مورد استفاده قرار گیرد. جنگ بیولوژیک از مسیر جنگ محیط زیستی دور نیست. رویکردهایی که به ظاهر تحت عنوان فعالیت‌های عامل منفعه بین المللی صورت می‌گیرند، ولی در حقیقت یک پروژه سیاسی در میان اهالی قدرت در جهان است.
بله، شبتون بخیر. بحث ما آقای دکتر یک نکته‌ای درش هست و اون این که در واقع بین دو طعنه میشه گفت و دو نوع سرزنش قرار میگیره این دست بحث ها. برای خوشبین ها این حرف ها یعنی در واقع فراهم کردن زمینه برخورد های اطلاعاتی امنیتی با همه این گونه حرف هایی که ممکنه به ذائقه برخی از تصمیم گیران و مسئولین خوش نیاد. برای اطلاعاتی و امنیتی ها ممکنه بهانه‌ای باشه برای لو رفتن بعضی از حرفایی که همچنان باید مخفی بماند تا تکلیفش معلوم بشه. به هر حال ما گرفتار این مسائل هستیم و ما ای دکتر عرض می‌کردم که یکی از دوستان برام پیغام داده که برنامه امشب تو نیو یورک محافظه‌کارانه است و بهشون هم عرض کردم. و البته درک من این هست که وقتی یک پرونده تازه باز شده و رسانه‌ای شده، طبعا بخش جدی اون زیر آبش و بخش هاشورزده و تاریکش همچنان مشغول فعالیت‌های اطلاعاتی امنیتی بعد باقی بمونه تا به سرانجام برسه.
بله، خب ببینید، ما یه محدودیتی داریم اینجا و اونی که این کیس جاری دستگاه اطلاعاتی است. کیس کاملا راهبردی هست، با دو حوزه نفوذ راهبردی دارن دوستانمون در سازمان اطلاعاتی مقابله میکنن و مدت زمان زیادی برای این کیس حتما زحمت کشیدن و الان مخاطب نباید این انتظار رو داشته باشه که در کیس جاری میشه همه اطلاعات رو استخراج کرد و به سمع و نظر مخاطب رسون. این قطعا امکان پذیر نیست، در هیچ جای دنیا نیست. بعضی از سازمان اطلاعاتی سالها بعد کیس هاشون رو تبدیل به فیلم های سینمایی یا سریال یا کتاب ها یا وارد حوزه نشریات میکنن. لذا این گله رو من قبول دارم، اما این عذر رو باید بپذیریم. ما نباید زحمت مضاعفی به این دوستانی که دارن تو سازمان اطلاعاتی این کیس ها رو دارن کار میکنن ایجاد بکنیم. خود خودکشی کابوس سید امامی یک تلاشی برای مختل کردن روند پرونده و مقابله با این نفوذ بوده. حالا اگر بنامش زحمت مضاعفی هم ایجاد بشه، این نمیتونه رضایت بخش باشه این کار. این پاسخ به این گله دوستان. اما من در جنبندی از این دوتا کیسی که در حوزه نفوذ توضیح دادم میخوام عرض کنم که آمریکایی‌ها چرا نیاز به شبکه انسانی دارن برای نفوذ. یه بخشش این هستش که در حوزه نفوذ در بُعد اطلاعاتی و جمع‌آوری اطلاعات راهبردی علارغم ابزار و تجهیزات فنی که آمریکایی‌ها در اختیار دارن، جمع‌آوری که از طریق ماهواره‌ها و از طریق پهپادهاشون دارن انجام میدن، اما اینها اطلاعاتشون رو باز کامل نمی‌کنه. اینا نیاز دارن که از روی زمین هم یک سری اطلاعات رو به دست بیارن، بنابراین نیازمند شبکه انسانی در حوزه نفوذ هستن. لذا برای اینکه این شبکه انسانی رو ایجاد بکنن، حتما باید براش پروژه تعریف بکنن، سرعت بالادستی تعریف بکنن و بعد پوشش و شبکه درست بشه، شبکه باید پشتیبانی بشه، از شبکه باید مراقبت بکنن و بعد از اون باید بیان در حوزه مراکز تصمیم ساز و تصمیم گیرن ورود پیدا بکنن، اونجا شبکه سازی کنن تا بخشی از اراده مورد نظر خودشون رو به کشور هدف تحمیل بکنن. ما در حوزه محیط زیست و اون بحث یوز ایرانی و قوچه ایرانی و خرس ایرانی، کاملا معلومی که آمریکایی دنبال شبکه سازی انسانی روی اهداف استراتژیک هستن و جمع‌آوری اطلاعات، و این جمع‌آوری اطلاعات هم برای مقطع کوتاهی نیست.
از حالا یاد هم باشه دنبال قوچ و اینا را نیفتیم یه دفعه توی
کوره اطلاعاتی ممکنه بیفته. اما در حوزه آب ببینید کاملا معلومه که این شبکه سازی برای تغییر سیاست ها و اولویت هاست و برای تصمیم سازیه که کشور ما وارد این ریل حوزه تأمین غذا در کشور کاملا تغییر کنه و ما رو به یک سمتی کانالیزه بکنن که قطعا اگر این کانالیزه صورت بگیره و ما ریل تأمین مواد غذاییمون تغییر بکنه، وارد چالش های امنیتی میشیم در حوزه بیماری های خاص، در حوزه تهدید جمعیت ما با چالش مواجه میشیم. حتی من جاهایی دارم میخونم این رو یا دارم میشنوم، بعد میگن کشوری که دچار بحران آب هست چرا باید جمعیتش رشد داشته باشه و افزایش جمعیت داشته باشه، و دارن شعار میدن که ما جمعیتمون رو کاهش بدیم. کاملا معلومه که پشت این تصمیم سازی ها و ادراک سازی ها اون شبکه‌ای که من عرض کردم در حوزه نفوذ داره تأثیر خودش رو میگذاره. لذا نخبگان جامعه ما، آحاد مردم و به ویژه حوزه رسانه، من معتقدم که باید همکاری بیشتری رو تو این زمینه انجام بدن با دستگاه‌های امنیتی و بتونن ادراک صحیح و برداشت صحیح رو برای جامعه بسازن. یه نکته دیگری هم از منظر دیگری وجود داره. در هیچ کجای دنیا ما شاهد یک استاندارد دوگانه با حوزه امنیت نیستیم. همه جای دنیا امنیت خط قرمزه. وقتی به حوزه امنیت ملی میرسن، همه جناح‌ها و جریان‌های سیاسی، فرهنگی و غیره اونجا خط قرمزشون و حد یقفشون این حد رو میشناسن و اون رو به رسمیت میشناسن و رعایت میکنن. اما ما متاسفانه تو کشورمون در حوزه امنیت شاهد برخوردهای سطحی و بعضن سیاسی و جناحی با حوزه امنیت هستیم. اگر جاسوسی دستگیر میشه، با برخورد جنایی و سیاسی سعی میکنن تطهیرش بکنن، سعی میکنن دستگاه امنیتی رو زیر سوال ببرن که اساساً چرا شما آمدید با حوزه نفوذ در موضوعات استراتژیک برخورد کردید. ما الان در این کیسه اخیر فضای سیاسیمون که رصد میکنیم، دقیقاً اینو داریم از طرف بعضی از آدما مشاهده میکنیم و این واقعاً جای تأسف داره که کالای امنیت، کالایی است که در دنیا قیمت براش مشخص نیست، نمیتونن روش قیمت بگذارن، اما کالای امنیت در کشور ما بسیار ارزان فروشی میشه توسط افراد، حالا یا ناآگاه یا افرادی که دنبال شهرت هستن، دنبالی هستن که حرفی زده باشن و خودشونو مطرح کرده باشن، یا خدا نکرده مشکلات روحی روانی دارن، سعی میکنن که تو هر حوزه‌ای ورود بکنن، حرفی رو بزنن و یه جورایی خودشون دیده بشن. ما نباید با امنیت در کشورمون اینگونه برخورد بکنیم. دودش تو چش همه خواهد رفت. شما می‌بینید تو حوادث دیما همین دوگانه، استاندارد دوگانه رو ما تو حوزه امنیت مشاهده کردیم. در این موضوع اخیر همین استاندارد دوگانه رو ما داریم مشاهده می‌کنیم. و این واقعا جای تعجب داره، اونم از طرف نخبگان که چرا با حوزه امنیت برخورد کنن. و و برخوردهای سطحی هم میکنن. چه فرقی میکنه که نفوذ رو کی باهاش مقابله کرده باشه؟ مهم اینه که نفوذ به این سطح راهبردی رو باهاش برخورد بکنن. اینکه حالا کی برخورد کرده باشه، دستگاه اعتراضی چقدر با هم دیگه همکاری داشته باشن که قطعا با هم دیگه همکاری دارن تو این حوزه‌های به این مهمی، اینها به نظر من فرعیاتی هستش که میخواد در مقابل اون اصل قرار بگیره و اون اصل رو به محاق ببره. من خواهش میکنم این رو هم بعد ما روش شیمه با تعمل
ان شاء الله اونایی که بعد این حرف شما رو میشنیدن شنیده باشه. خیلی ممنون. راجع به پرونده ماجرای اخیر، یعنی بازداشت گروهی از جاسوسان و شبکه نفوذ در قالب فعالیت‌های زیست محیطی و خودکشی دکتر سید امامی حین بازداشت، حرفای زیادی امشب زده شد، انقدری که میشد واقعا دربارش گفت. بیش از این دارن آقای دکتر سراش فرمایند که دیگه در داخل در فرآیندهای تعقیب قضایی و امنیت اطلاعاتی است. یک بخش رو در همین رابطه دوستانم آماده کردن که با هم میبینیم.
بازداشت تعدادی از فعالان محیط زیست در ایران، این تیتر برخی اخباری بود که اوایل بهمن رفته رفته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. اما چند روز بعد با انتشار خبر مرگ یکی از فعالان در جریان بازداشت، ماجرا ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. کابوس سید امامی یکی از متهمان اصلی این پرونده بود که 19 بهمن خودکشی کرد. آنگونه که دادستان تهران چند روز پس از مرگ سید امامی به خبرنگاران گفته، او پس از مشاهده اسناد و اطلاعات پرونده از بازجوی خود درخواست فرصت کرده و بعد از بازگشت به محل بازداشت خود را در سرویس بهداشتی کشته است. سید امامی 64 ساله در سال 86 مؤسسه‌ای با نام حیات وحش پارسیان را در ایران راه اندازی کرد. مؤسسه‌ای که اگرچه در ظاهر مشغول کار علمی و تحقیقاتی روی بحران‌های زیست محیطی در ایران بود، اما در واقع اطلاعات مهمی را از مناطق حساس ایران و فعالیت‌های موشکی کشور جمع‌آوری می‌کردند. به عبارت دیگر، دوربین‌هایی که سید امامی و همکارانش در نقاط حساسی از ایران نصب می‌کرده‌اند، کارشان جاسوسی از فعالیت‌های موشکی ایران بوده، نه ثبت عوامل زیست محیطی. آنگونه که جعفری دولت‌آبادی گفته، بازداشت سید امامی و همکارانش بعد از گزارش یکی از نهادهای امنیتی انجام شده است. در این گزارش ظاهراً این گونه آمده که متهمان با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد در ایران فعالیت می‌کردند و مأموریت‌های آنها سه چیز بوده است: 1. بررسی موضوعات زیست محیطی، 2. نفوذ در جامعه علمی ایران و 3. جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی کشور. دادستان تهران می‌گوید در بررسی‌های انجام گرفته مشخص شده که برخی از متهمان سفرهایی به سرزمین‌های اشغالی و دیدار با برخی عوامل موساد داشتند. همچنین آنها اعتراف کردند که مأموریت داشتند تا در برخی از حوزه‌های زیست محیطی ایران بحران ایجاد کنند. بحران‌هایی که می‌توان رد آنها را حتی در گزارشات به ظاهر علمی و تحقیقاتی تولید شده مؤسسه حیات وحش پارسیان مشاهده کرد.
خب شب شما بخیر. من فقط دو سه نکته رو خیلی فوری عرض بکنم خدمتتون. ما دو سه بحث رو این امشب مطرح کردیم که نیاز هست در برنامه‌های آتی جهان آرا به شرط حیات مفصل‌تر بهش بپردازیم. پرونده‌ای که ما امشب تا حدودی تونستیم بهش ورود بکنیم، طبعاً به علت اینکه همین الان در جریان هست و نیروهای اطلاعاتی امنیتی دارن روی اون کار میکنن، امکان ارائه اطلاعات بیشتر وجود نداشت، نه اینکه ما داشته باشیم نتونیم بگیم، به خود ما ارائه نشده بود. طبعا اگر ابعاد جدیدی از این پرونده قابل اعلام باشد، فرمان جهان آرا پیگیری خواهد کرد تا اون رو به سمع و نظر مخاطبان برسونه. نکته دوم بحث محصولات تراریخته، کشت فراسرزمینی، مسئله اقلیم و آب هست که بسیار موضوع مهمی است، به خصوص ماجراهای غم انگیز استان خوزستان. همین ساعت‌هایی که بنده دارم با شما صحبت می‌کنم، هموطنان ما در شهرستان آبادان و خرمشهر در وضعیت بسیار بدی قرار دارن به لحاظ هجوم ریزگردها، غبار، وضعیت تغییر اقلیم، خوش شدن تالاب‌ها، پایین آمدن سطح آب رودخانه‌های دزکرخه و کارون، انتقال آب استان به بعضی از استان‌های دیگر برای کارهای صنعتی که من به نظر این خودش میتونه موضوع یک برنامه مستقل باشه. ببینیم واقعا چقدر این اتفاق میفته، چقدر باید این اتفاق بیفته، چقدر ضروری است. و موضوعاتی از این دست طبعا نیاز به گفتگوهای جدی‌تر در برنامه‌هایی داره که موضوعشون بحث دانش، محیط زیست و فناوری است. برنامه‌های خوبی در شبکه‌های مختلف صدا و سیما هست که به این موضوع می‌پردازن. ما هم استطرادن به این موضوع انشاءالله خواهیم پرداخت. مخاطبان عزیزی که موفق نشدن از ابتدای این برنامه رو ببینن میتونن بازپخش برنامه امشب جهان آرا رو فردا ساعت 15:30 از شبکه افق ببینن و همینطور صوت برنامه امشب و ویدئوی کامل برنامه امشب به اضافه قطعات مهم این گفتگو بر روی کانال برنامه جهان آرا با آدرس جهان آرا افق تیوی منتشر خواهد شد. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. از آقای دکتر سراج هم تشکر میکنم. خیلی ممنون. ممنون. همه شما رو به خدا میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدار.